بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 196 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 181 از این کتاب در باب فضایل قرآن کریم، بابی با عنوان الامر به تعهد القرآن، دستور به اینکه انسان در خواندن قرآن ملازمت و مداومت داشته باشه و تحذیر من تعریضه للنسیان و پرهیز از اینکه مبادا آن سوره های از قرآن را که یاد گرفته و از حفظ کرده آنها را به علت اهمال و عدم خواندن قرآن فراموش بکنه. آنچه که از عموم آیات قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم برمیاد اینه که انسان چه در امور دنیوی و چه در امور اخروی باید دستاوردهای خودشو حفظ بکنه و آنها را در معرض از بین رفتن قرار ندهد. سعی میکنه انسان و تلاشی به خرج میده، دستاوردی رو حاصل میکنه چه در دنیا و چه در آخرت، در امور معنوی و ایمانی باید اونو حفظ بکنه. همچنین حفظ قرآن کریم، کسی که قرآن را یاد میگیره، خصوصا در زمان پیامبر اکثر قرآن نوشته نمیشد و مردم آن را حفظ میکردن و وقتی که میگفتن فلانی قرآن یاد گرفته، یعنی این که اونو حفظ کرده و احکامش هم دونسته، دیگه نباید اونو به علت اهمال و عدم خواندن در معرض فراموشی قرار بده. در همین زمینه صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه روایت میکنه که ایشان فرمودند تعاهدوا هذا القرآن، این قرآن را پیوسته بخوانید. تعاهدوا یعنی اینکه به سراغ آن بروید و بر خواندن آن مداومت داشته باشید، سرکشی بکنید. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده، سپس قسم خوردند و فرمودند که قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، یعنی الله متعال، لهو اشد تفلتا من الابل في عقلها، لهو یعنی قرآن کریم اشد تفلتا در اینکه از ذهن انسان فرار بکنه، یعنی اینکه از ذهن پاک بشه و خارج بشه، سرعت این کار شدیدتر است و تندتر است از شتری که با عقال دست و پای او را بسته باشند و بخواهد که با این عقال مبارزه بکنه و خودش را رها بکنه و بره. معروف در شتر، کسانی که آشنایی دارند، اینه که شتر دوست نداره در یک جا باقی بمونه، پیوسته در حال حرکته و اگر صاحبش اونو با اون تنابی که در قسمت زانویش میبندن تا او رو ثابت نگه دارن و فرار نکنه، بلا فاصله میره و دور میشه، مسافتهای طولانی هم طی میکنه و دیگه بعد برای صاحبش دردسر میشه که بخواد دنبال این شتر بگرده کدوم طرف رفته و در کدوم بیابانه و اونو پیدا بکنه، خیلی برای سخت میشه. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم شدت از بین رفتن قرآن در اذهان، یعنی حفظ قرآن، شدتش را به این مسئله تشبیه کرده که بیشتره حتی. آنچنان که شتر سعی میکنه که خود را از این عقال باز بکنه، از این بند باز بکنه و رها بکنه و بره، اگر کسی قرآن را نخواند و آن را ثابت نگه ندارد با خواندن زیاد و در ذهن ثابت نکنه، خیلی زود و خیلی سریع فراموش میشه. و این حدیث اقتضا میکنه کسانی که حافظ قرآن هستند در این زمینه کوتاهی نکنند و یک ورد روزانه برای خودشون قرار بدن، دو جز، سه جز مثلا، وقت زیادی هم نمیگیره. کسانی که ماهر هستند در حفظشان و در خواندن قرآنشان میتونن که هر جزئی را در نیم ساعت بخونن و سه جز میشه یک ساعت و نیم، نیم ساعت بعد از نماز صبح مثلا، نیم ساعت قبل یا بعد از نماز ظهر و نیم ساعت هم بعد از نماز مغرب به راحتی میتونه سه جز قرآن رو بخونه. و کسی که روزانه سه جز قرآن بخونه، هر ده روز یک بار قرآن رو ختم میکنه، و چنین انسانی به اذن الله محال غیر ممکنه که قرآن را فراموش بکنه. حدیث دیگری در همین باب از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال انما مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعقله. مانند حدیث قبلی می فرماید که صاحب قرآن یعنی کسی که قرآن را حفظ کرده مثالش مانند شطوری است که با عقال او را بسته باشند. این عهد علیها امسکها، اگر صاحب شطور پیوسته سرکشی داشته باشه به این شطور که مبادا عقال و باز کرده باشه و رفته باشه، میتونه شطورش رو نگه داره. و این اطلقها ذهبت، و اگر صاحب شطور آن عقال و باز بکنه و سهلنگاری بکنه در ثابت ماندن شطور در جای خودش، این شطور میره، حرکت میکنه و راه خود را در صحرا در پیش میگیره. و قرآن هم این گونه است، اگر که حافظ قرآن پیوسته و مرتب آن سوره ها را نخواند فراموش میکنه. حتی کسانی که حافظ جزئی باشند، یعنی برخی از سوره ها را حفظند، هر یک از ما اگر مثلا سوره و الضحا یا سوره و تین یا دیگر سوره ها را، سوره بینه لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب، اگر این سوره ها را یه هفته نخونه، بعد یه هفته میخواد بیاد بخونه، احساس شک و تردید میکنه در خواندن برخی از آیات. باب دیگری در باب فضائل قرآن، باب استحباب تحسین صوت بالقرآن، مستحبه که انسان وقتی میخواد قرآن بخونه بهترین صداها و زیباترین صداهای خود را به کار بگیره در خواندن قرآن کریم. چرا؟ اینو فراموش نکنیم که الله متعال امکانات زیادی به ما داده، ما را آفریده، این دنیا را جهان هستی کره زمین بگیم، کره زمین را در اختیار ما قرار داده و به خود ما هم امکانات گوناگونی داده. الله متعال دوست داره بهترین چیزهایی که به ما داده رو در راه دینش به کار بگیریم، نه در راه معصیت. در حدیث آمده که ان الله یغار، الله تعالی غیرت دارد، و غیرت الله ان یأتی المرء ما حرم الله علیه، و غیرت الله زمانی فعال می شود که بنده بره مرتکب حرام بشه. چرا؟ چون الله متعال در تمام زمینه‌هایی که انسان نیازمند هست راه‌های حلال را قرار داده، دیگه نیازی نیست که انسان بره سراغ حرام. و وقتی که بنده دچار حرام میشه، الله تعالی غیرت می‌ورزد. به همین منظور در باب خواندن قرآن و داشتن صدای خوب و حنجره خوب که یک موهبه الهی است، الله میخواهد از ما که این صدای خوب را در خواندن قرآن و کلام الله به کار ببریم. این گونه نباشه که مثلا انسانی بره ترانه بخونه، شعر بخونه با بهترین صداهایی که داره، و وقتی که میخواد قرآن بخونه بدترین صدای خودش رو به کار ببره. الله تعالی از این کار خوشنود نمیشه. و در سوره انفال فرموده که وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله، با کفار و مشرکین بجنگید تا اینکه فتنه باقی نماند، شرکی باقی نماند و دین به صورت کاملش فقط برای الله متعال باشه، یعنی دین الله حاکم باشه. و کلمت الله هی العليا، تا اینکه کلمت الله یعنی دین الله متعال برتر باشه، دین برتر در جامعه باشه، حرف اول را بزند و دین دیگری در حال رقابت با دین الله نباشد. پروردگار اینو از ما میخواد، میخواد که مالمان و جانمان و عمرمان را در این مسئله مهم هزینه بکنیم. جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله. پس تمام خوبی هایی که داریم، تمام امکاناتی که داریم باید بکار بگیریم در راه پیشرفت دین و انجام دادن عبادت ها و کارهای شرعی. گفتم این گونه نباشه که بخوایم در امور دنیامون بهترین باشیم و در امور دینمون بدترین باشیم یا سسترین باشیم. حتی در این زمینه در باب صدقه هم فرمود: یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم، از بهترین چیزهایی که ما رزق و روز شما کردیم انفاق بکنید. و در ادامه آیه فرمود: ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، و مال خبیث را یعنی مال بدکیفیت اینو نیارید که بخواید صدقه بدهید، بهترین ها را صدقه بکنید. انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض، و از اون پاکی هایی که از زمین برای شما استخراج میکنیم به شما میدیم، از بهترین ها انفاق بکنید. معروف و مشهور است که در زمان پیامبر شخصی آمد مقداری خرما را با چوبش از درخت نخل برید و آمد در مسجد. تنابی بود که مردم وقتی میخواستن چیزی را به عنوان صدقه در مسجد قرار بدن به آن میبستن، دیگه همه میفهمیدن که این مال مال صدقه است. این شخص آمد بدترین خرمای خود را از باغش برید و به آن تناب آویزان کرد. خرمایی که قابل خوردن نبود، سخت بود، سفت بود، کیفیت نداشت. گفته شده که این آیه با توجه به این فعل نازل شده که بهترین ها را بیارید و صدقه بدید، نه بدترین ها. برخی ها متاسفانه این گونه هستند در راه دین، چه اصل دین و چه فروع دین و عبادت ها، بدترین امکانات خود را به کار می گیرن ولی وقت دنیاشون بشه بهترین ها را هزینه می کنن. و این در صورتی که کاملا مسئله باید برعکس باشه. الله متعال این امکانات را به ما داده و می خواهد که ما این امکانات را در راه دین به کار بگیریم. به همین منظور دستور آمده که قرآن را با بهترین صدای خود بخوانیم. و طلب القراءة من حسن الصوت. و سنت دیگری که در این باب وجود داره اینه که انسان از کسی که صداش خوبه درخواست بکنه که قرآن براش تلاوت بکنه، چون صدای خوب در قرآن کریم بر روی انسان تأثیر بیشتری میگذاره. والاستماع لها، و همچنین وقتی قرآن تلاوت میشه انسان به این قرآن و به این تلاوت گوش بکنه، دچار لغو و لهو و لعب نشه. در این زمینه از صحابی بزرگوار ابو هریره عبدالرحمن بن ساخر رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود: ما اذن الله لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجهر به. الله تعالی به هیچ چیزی مانند این که به پیامبری که صدای خوب دارد اجازه داده باشه که این صدای خوب را با حالت غنا یعنی با حالت نغمه های موزون بخواد چیز را بخواند، مگر اینکه قرآن را بخواند و صدای خود را بالا ببرد. یعنی اینکه اگر پیامبری صدای خوبی داشت این صدای خوب رو بهش دستور داده و بهش اجازه داده تا در خواندن قرآن به کار بگیرد. البته قرآن به صورت کلی ما کتاب الله، آن کتابی که بر پیامبر نازل شده را به نام قرآن میشناسیم، ولی دیگر کتاب‌های آسمانی هم با توجه به اینکه تلاوت میشه، چون قرآن مصدر قرأ است، قرأ یقرأ قراءة قرآنا، آنها هم چون قابل خواندن هست میشه از این باب به آن گفت قرآن. یعنی هر پیامبری، چون کلمه نبی در اینجا به صورت نکره آمده، یعنی هر پیامبری با توجه به کتابی که میخوانده به عنوان تلاوت بهترین صدای خود را در آن به کار بگیرد. پس این دستور برای پیامبران آمده و بقیه امت هم تابع پیامبران هستند. و همچنین از صحابی جلیل القدر ابو موسی اشعری رضی الله عنه عبدالله ابن قیس روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال له، که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ایشان گفت، یعنی به ابو موسی، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داوود. مزمار در حقیقت به صدای خوب، به تارهای صوتی خوب میگن مزمار، که البته این کلمه را باز گرفتن و در زبان عربی به ساز هم میگن مزمار. و چون ابو موسی رضی الله عنه صدای بسیار خوبی داشته، اهل یمن به صورت کلی صداشون خوبه، حتی تا به امروز اکثر قرائی که در جهان اسلام وجود دارن و صداهای خوبی دارن از اهل یمن هستند. و ابو موسی اشعری رضی الله عنه از اهل یمن بود، آمده بود به مدینه و هجرت کرده بود. وقتی که قرآن میخوند واقعا صدای خوبی داشت، و وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم صدای تلاوت او در قرآن را شنید، به ابو موسی فرمود که لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داوود، یک تار صوتی از تارهای صوتی آل داوود به تو داده شده. معروف و مشهور است که پیامبر داوود علیه السلام هنگامی که زبور را می‌خوانده صدای بسیار 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 خوبی داشته، تا جایی که کوه و پرنده آنچنان که در قرآن آمده در خواندن زبور با پیامبر داوود همراهی می‌کردند، هم در سوره صاد هم در سوره سبأ به این مسئله اشاره شده که کوه به وجد می‌آمد و پرندگان جمع می شدن و به صدای داوود گوش می دادن و واکنش نشون می دادن. تا این اندازه پیامبر داوود صداش خوب بوده. و اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابو موسی می فرماد که یک تار صوتی آل داوود، چون فرزندان داوود، آل داوود یعنی فرزندان داوود، همچنین صداهای خوبی داشتن، از پدرشون به ارث برده بودن، می فرماید که یکی از اون تارها به تو رسیده، به همین دلیل صدات خیلی خوبه. و در روایت دیگری که امام مسلم روایت کرده، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال له، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابو موسی فرمود که لو رأیتنی و انا استمع لقراءتک البارحه، اگر دیده بودی که دیشب وقتی قرآن می خوندی و من به قراءت تو گوش می دادم، یعنی اینکه چگونه به وجد آمده بودم از قرائت تو برای قرآن، یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم با مقام رسالت و نبوت نشسته و به تلاوت ابو موسی گوش میداد، چون صدای خوبی داشته. و در حدیث دیگر آمده که صحابی بزرگوار براء ابن عازب رضی الله عنهما روایت میکنه که سمعت النبی صلی الله علیه و سلم قرأ فی العشاء بالتین و الزیتون، شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز عشاء سوره و تین و الزیتون را خواندند در یکی از سفرها. فما سمعت احدا احسن صوتا من، برا میفرماید که هیچ کس نشنیده بودم که صدایی بهتر از صدای پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشه، یعنی اینکه خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز بهترین صدا رو داشته. و از ابو لبابه بشیر ابن عبد المنذر رضی الله عنه نیز روایت است، ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که قرآن را با صدای خوب نخواند، با نغمه های ایمانی نخواند، يتغن، از ما نیست. بخواد صداهای خوبش رو بره صرف چیزای دیگه بکنه، وقتی میاد قرآن میخونه با صدا بد میخونه، چنین انسانی از ما نیست. راه ما، سنت ما، روش ما اقتضا میکنه که قرآن را با صدای خوب بخونیم. تا کسانی که صدای تو را میشنوند به وجد بیان، لذت ببرند از خواندن قرآن و شنیدن قرآن. و البته ناگفته نباشد که شنیدن صدای خوب نیازی است برای انسان، همان گونه که انسان به غذا، به آب، به تفریح، به ازدواج نیازمنده، به شنیدن صدای خوب هم نیازمنده. این یک حس است که در درون انسان وجود داره و الله متعال میخواهد که این نیاز با قرآن اشباع بشه، انسان سیر بشه، هم کلام الله داره تلاوت میشه و هم بهترین صداها رو داره میشنوه. وقتی که انسان این نیازش رو به این شکل برآورده بکنه، دیگه نیازی نداره بره ترانه گوش بکنه، ترانه هایی که در آن جمله های بی‌معنی و بی ربط و جمله هایی که بیشتر به عرض معذرت چرت و پرت مثلا نزدیک باشه، بره اینا گوش بکنه، نیازی نداره دیگه. وقتی که این نیاز با شنیدن صدای قراء مشهور، با صداهای خوب اشباع میشه. انسانی که غذاهای خوب داره، آیا میره مثلا غذاهای بیکیفیت بخوره؟ وقتی آب خنک و زلال و صاف در دستت هست، میری آبی گلالود بخوری؟ نه. همچنین نیاز شنیدن صداهای خوب با قرآن اشباع بکنی. به همین منظور پیامبر فرمودند که من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کسی که قرآن را با نغمه های ایمانی نخواند از ما نیست. چرا؟ چون انسان را زده میکنه. قرآن زده میشه از شنیدن قرآن اگر صدای کسی که قرآن میخونه نکره باشه، صداش بد باشه. و صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت هست که قال لی النبی صلی الله علیه و سلم، که پیامبر صلی الله علیه و سلم به من گفت اقرا علی القرآن، قرآن را بر من بخوان. درخواست عجیبی است. پیامبر با مقام پیامبریش از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه درخواست میکنه که بر پیامبر قرآن بخواند. این در صورتی که اصل اینه که پیامبر بر امت قرآن میخواند. یتلو علیهم آیاتی. فقلت یا رسول الله، عبدالله فرمود یا رسول الله اقرأ علیک و علیک انزل، من قرآن بر تو بخوانم در حالی که قرآن بر تو نازل شده، جبرائیل بر تو قرآن خونده، من بیام بر شما قرآن بخوانم؟ قال اني احب ان اسمعه من غيري، پیامبر فرمود که من دوست دارم که قرآن را از غیر از خودم هم بشنوم، صداهای گوناگون، تنوع. یکی دیگر از صفات انسان تنوع طلبی است، دنبال تنوع است. از یک پارچگی انسان خسته میشه، اگر یک روال واحد و یکسان را بخواد طی بکنه خسته میشه. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که من دوست دارم قرآن را از غیر خودم هم بشنوم تا لذت ببرم. عبدالله می فرماید فقرأت علیه سورة النساء، شروع کردم سوره نساء را بر پیامبر خواندم. حتی جئت الى هذه الآیه، تا اینکه رسیدم به این آیه. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، آیه که معنی آن این گونه است که چگونه خواهد بود ای پیامبر زمانی که، یعنی در روز قیامت، از هر امتی یک گواه می آوریم، یک شهید، که گفته شده پیامبران آن امت هستند که در روز قیامت گواهی می دهند که ما دین را به آنها رسانیدیم و آنها حرف ما را گوش نکردند. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و تو را هم به عنوان یک گواه و شاهد بر اهل مکه حاضر میکنیم، کسانی که ایمان نیاوردند، ابو جهل و امثالش انکار میکنند در روز قیامت، میگویند که هیچ بشارت دهندهی و هیچ نظارت دهندهی برای ما نیامد، یک بیم دهنده نبود. و اینجاست که پیامبر صلی الله علیه وسلم به عنوان یک گواه و شاهد حاضرش میکنند تا گواهی بده که من دین را رساندم. وقتی که عبدالله بن مسعود به این آیه رسید و این آیه را تلاوت کرد، پیامبر فرمود حسبک الان، کافیست، دیگه نخون. چون این آیه بر پیامبر سنگینی کرد و ناراحت شد چرا کسانی که پیامبر با آنها صحبت میکرد تا ایمان بیارند این مسئله را نپذیرفتند و در حال کفر مردند. فالتفت الی، عبدالله میفرماید که نگاه کردم به پیامبر، فاذا عیناه تذرفان، دیدم که عشق از دو چشم پیامبر صلی الله علیه وسلم جاریست و گریه میکند. دلالت دیگری که این حدیث دارد اینه که انسان در کنار برخی از آیات، بلکه در کنار کل قرآن، باید تأثیرپذیر باشد. باید متوجه باشه که چه جمله هایی داره تلاوت میشه، چه چیزهایی داره گفته میشه. اینگونه نباشه که آیات سنگین را بخوانند در حالی که حواسش نیست و با سرعت زیاد و هیچ گونه تأثیری رو انسان نگذارد. نه، یکی از آداب قرآن اینه که قرآن با تأنی، با آرامش، با ترتیل خوانده بشه. و اینکه دلالت دیگری که در این حدیث وجود داره اینه که اگر کسی داره قرآن میخونه برای شما، مشکلی نیست که بهش بگی بسه، کافیست. چون پیامبر صلی الله علیه وسلم به عبدالله بن مسعود فرمود که حسبک الان، یعنی کافیست. و این بیادبی با قرآن نیست و با تلاوت قرآن نیست. اگر مثلا 10 دقیقه وقت داشتی و به کسی گفتی برام قرآن بخون، 10 دقیقه تمام شد، وعده ای داری با کسی، میخوای بری برسی و اون شخص هنوز آمادگی داره بیشتر بخونه و شخص قاری متوجه نیست که شما کار دارید، میتونید بهش بگی کافیست، اشکالی نداره این مسئله. و پیامبر صلی الله علیه وسلم این کار رو انجام داده. این جمله احادیثی بود در باب اینکه انسان سعی و تلاش داشته باشه که پیوسته سوره هایی رو که از حفظ داره تکرار بکنه و سستی در این کار به خرج نده، و همچنین اینکه بهترین صداها و بهترین امکانات را در خواندن قرآن به کار بگیره. در پایان این مجلس از الله متعال خواهانم که به همه ما توفیق بده که اهل قرآن باشیم، چه از لحاظ تلاوت آن و یادگیری آن و چه از لحاظ عمل به مقتضیات آن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.